الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم على أعداء اللهم أجمعين. عرض شد که اگر بنا شد که ما در علم اجمالی اینجور اختیار بکنیم که علم متمیز است از جهل، اثر علم حرمت مخالفت قطعی است، اثر جهل لا وصولی تکلیفه، اون وقت ببینیم آیا این فصل بین این دو بحث فاصلش چیه که یه جا اینجا بحث بکنیم، یه جا در اشتغال بحث بکنیم، در براءت بحث بکنیم. براءت لاوصولی تکلیفی، علم تفصیلی هم که وصول تکلیفی، این حکمش معلوم است از حیث تحریم مخالفت و وجوب موافقت قطعیه، اونم حکمش معلوم است که هیچ مخالفت واقعیه اثر نداره، سلام مخالفت احتمالیه حرمت نداره، موجب استحقاق و عقوبت نیست، و موافقت قطعی هم واجب نیست، احتمال وجوب یا احتمال حرمت کل عدم است. خب اینجا که در این بحث از علم اجمالی میکنیم، میگیم علم در معلوم خودش تفصیلیه و اون موجب تحریم مخالفت قطعی است. سلام علیکم. از اونجا معلوم شد که در ایجاب علم اجمالی تحریم مخالفت قطعی را همینجا جای بحثشه. کما که علم تفصیلی که به حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی است جای بحث نیست، علم اجمالی موجب تحریم مخالفت قطعی هست، اینجا جای بحثشه. شیخ فرق بین بحثین را در این قرار میدهد که اینجا بحث میشود از تحریم مخالفت قطعیه، در اشتغال بحث میشود از وجوب موافقت قطعی. و عرض کردیم علم تفصیلی حکمش معلوم، علم اجمالی فی نفس معلومه تفصیلی بغیرن تحریم مخالفت قطعیه دارد. لا علمی محضم حکمش معلوم، لا وصولی محل براءته. این در وسط چی میمانه؟ در وسط اون علمی است که نه علم تفصیلیه نه شبهه بدبیه است. نه جای بحث از تحریم مخالفت قطعیه است، نه جای بحث عدم وجوب موافقت احتمالیه و عدم حرمت مخالفت احتمالیه است. بین این دو بحث چی داریم؟ یه جوری عنوان بکنیم و اگر اینجا خوندیم دیگه اونجا محل حاجت نیست بخونیم. پس تقریبا علم اجمالی و علم تفصیلی فرقشون در اینه که علم تفصیل را ملحق به علم اجمالی ملحق به تفصیلی کردیم. علم اگر به معنون و عنوان تعلق گرفت تفصیلی است و حکم علم تفصیلی را دارد. از جمله تعلق علم به عنوان معنون علم تفصیلی است جای بحث نیست. یک علم دیگری داریم که علم به عنوان تعلق گرفته به معنون تعلق نگرفته. جای بحث است که اگر علم به عنوان و معنون تعلق بگیره میدونیم تحریم و مخالفت قطعیه و وجوب و موافقت قطعیه را، و اما اگر علم به عنوان تعلق بگیرد به معنون تعلق نگیرد میدونیم که در عنوان تفصیلیه تحریم و مخالفت قطعیه داره، لیکن در معنون جهله. میگوییم که اگر عالم شد به عنوان و عالم نشد به معنون، همچنانی که مثل این که به هر دو عالم باشد حرام است مخالفت قطعیه، اینجا هم حرام است مخالفت قطعیه. آیا در اینجا هم مثل اونجا موافقت قطعیه واجبه؟ چرا؟ علم دارد به عنوان، نه علم دارد به معنون. آیا در اینجا موافقت قطعیه واجب است یا نه؟ پس تقریبا اگر عالم شد به عنوان دون المعنون میدانیم تحریم مخالفت قطعیهی که در علم تفصیلی است دارد اینجا. نمیدونیم آیا وجوب موافقت قطعیهی که در علم تفصیلی است اینجا میاد یا نه؟ با واسه اینکه این علم اجمالیه نباید از ایجابش تحریم مخالفت قطعیه را شاید دست بردنیم. اینجا بحث میکنیم، اینجا اثبات میکنیم این مطلب را. اما بنسبه به اینکه این معنون مجهوله، آیا این جهل مانع می شود که از اینکه وجوب موافقت قطعیه که در علم تفصیلی هست در اینجا هم بیاریم یا نه؟ این جای اشتغاله. پس تقریبا در علم اجمالی دو بحثه، یکی اینکه مؤثر است در حرمت مخالفت قطعیه کما که علم تفصیلی مؤثره، اینجا جاشه. یکی اینکه مؤثر است در بس علم اجمالی میدونیم تفصیلی است فی شیء و من جهه، نمیدونیم تفصیلی است فی شیء و من جهه یا نه. ما احاله اش کردیم اون بحث را به دفتر عقلا که اونها با علم اجمالی معامله تفصیلی میکنن در وجوب موافقت قطعیه. اگر اینجا خوندیم اونجا جای بحثش نیست، اگر نخوندیم اینجا اونجا جای بحثشه. خیلی خوب، علم نسبت به مثبتیتش معلوم را تفصیلی به قول مطلق تفصیلی فی الجمله، غیر تفصیلی فی الجمله یعنی لا علمی فی الجمله. حرمت مخالفت قطعیه مطلقا، وجوب موافقت قطعیه فی الجمله، یعنی نه به اون جوری که در علم تفصیلیه، نه به اون وضوحی که در علم تفصیلیست. خب میایم سر اینجا، پس تقریبا سه مقام است. مخالفت قطعی حرام است، کجا حرامه؟ هر دو جا. موافقت قطعی واجب است، کجا واجبه؟ هر دو جا. مخالفت قطعی حرام است با عدم علم، حرام نیست، فقهرا موافقت قطعی هم دیگه واجب نیست. خب اینها همه اثبات علم است معلوم را، در دو اثر یا در یک اثر. آیا امتثال اجمالی هم مثل علم اجمالی به ثبوت تکلیف، علم اجمالی به سقوط تکلیف یا به این یا به اون مسقط تکلیفه، کما که علم اجمالی به سقوط تکلیف یا این یا اینجا یا اونجا مثبت تکلیفه؟ علم مثبتیتش، علم اجمالی مثبتیتش تکلیف را در این دو بحث ثابته، اما آیا مسقط تکلیف هم هست؟ اگر علم اجمالی داشتیم بین که واجب احد الامرینه، حرام احد الامرینه، هر دو را ترک کردیم ندونیم کدوم حرام بود، هر دو را به جا آوردیم ندونستیم کدوم واجب بود، یا فرق است بین اونجایی که محتاج به تکرار عمل باشد یا با اونجایی که محتاج به تکرار عمل نباشد؟ اما توسلیات که جای بحث نیست، به جهت این غرض باید ثابت بشه و حاصل بشه. عالم به سقوط غرض احتمال دیگه نمیدهد که مکلف باشد و معاقب باشد بر ترک مکلفون به. خب در عبادات چطور؟ چون ما غرض رو نمیدونیم که حاصل میشه یا نمیشه. مولا یعلم این حصال الغرض فیه فی شیء، باید بجوری باشه که محصر غرض باشه. آیا غرض خاص است از معمول به؟ آیا میشود غرض خاص از معمول به باشه؟ آیا اگر غرض از معمول به خاص شد، معمول به چیه؟ محصل غرضه یا همینیست که در حیز خطاب واقع شده، متعلق خطابه؟ فقهرن اگر غرض نهی از فحشاء منکر در صلاته، هم معمورون به صلاته، به صلات گاهی نهی از فحشاء منکر میشه گاهی نمیشه، اینجا چه کار باید بکنیم؟ سل صلاتن تنها عن الفحشای و المنکر، اینجوره؟ فقران پیکره را که به جا آوریم نمیدونیم این صلات ما ناهی از فحشا و منکر، یک وصفی در صلات معتبره که نمیدونیم که آیا اون وصف حاصل شد یا نشد. هر جا شک بکنیم مقتضای قاعده اشتغال، به جهت این که شک در محصله، نمیدونیم محصلن صلاتی که ناهیه از فحشا و منکر باشد این پیکره هست یا پیکره باشه یا آخره. میگوییم اگر غرض حس از مأمورون به باشد، باید بفهمیم که تمکن از وصول به غرض به این مأمورون به همین غرضه، نه فعلیت ترتب غرض بر این. شاید مقدمات دیگری و واجبات دیگری هم باید بجا بیارم تا اینکه به غرض اقصا برسم. اگر به یک کسی گفت هیزم جمع کن، به دیگری گفت لوازم اطعام را بیار، به سیومی گفت متصدی پذیرایی مهمان ها باش، به یکی از اینها گفت، به یکی دیگری گفت که این لوازم را که آورد طبخش بکن، به اون دیگری گفت وقتی که طبخ کرد حاضر کرد شما بشینید در سفره اطعام، و متصدی پذیرایی مهمان ها باشه. این به چهار نفر امر کرده، به هر کدوم به یه چیزی امر کرده، و اینها همه اینا مقدماتن از برای اینکه او به غرض اقصای خودش برسه. اون که هیزم آورد میره پیکارش، میخواد کسی بیاد طبخ بکند یا نکند. غرض از امر او که هیزم بیار چی بود؟ که متمکن باشد طباخ از اینکه طبخ بکند. اونی هم که طبخ کرد مأمور بود به اینکه طبخ بکند. غرض از او چی بود؟ اون که متصدیست اینا را بتونه ببره در اون اتاق با غرفه‌ای که مهمان ها اونجا میان. اونم که همه اینا را میبره به اونجا، برای چی میبره؟ برای اون که اون کسی که پذیرایی مهمان میکند او بتواند مهمان ها را عددشون و اشخاصشون را داخل بکند اینجا و پذیرایی بکند. اینا تمام اینا تکالیف نفسیه، نه اینکه از هم اول متکالیف غیری است. مصلحت هر کدوم یه چیز مخصوص به عمل خودش. مولا متمکن باشد از اینکه مهمانداری بکند و اطعام مهمانهاش بکند که غرض اقصاص از تمام این تکالیف. اون اینا را غیری نمی کند که، اینا واجباتن برای مصالح خودشون، هر کدوم هم واجب است، کاری به اون مترتبه بعدی ندارد اصلا، وجوب مقدمی نیست برای او. وجوبش واجب برای او این است که او بتواند طبخ بکند. خلاص شد رفت میره پیکارش دیگه، طبخ کرد یا نکرد به او مربوط نیست، نباید بماند تا اینکه طبخ بشه. اون که طبخ بشه نباید بماند تا اینکه اون ببرد بشینه در اتاق. اونم که برد شید در اتاق نباید منتظر باشد که اون کسی که اونجا ایستاده است یکی یکی مهمانها را وارد بکنه. پس اگر فهمیدیم که غرض اخصه از این قبیل اخصیت سبب نمی شود، بله اون قسم اخصیتی است که میدونیم به این که نه، غیر از این که حمد بخوند آدم اون حاصل نمیشه، اکتفا به این که حمد بخوند اون حاصل نمیشه، باید سوره را هم باش بخونه تا او حاصل بشه، و امر میکند به این که حمد را با سوره بخون مثلا، یا سایر اجزا و شرائط. این قسم اخصیت غرض محصلش زیادتی دارد بر غیر محصل، باید اون زیادتی در حیز امر باشد، چه جز باشه چه شرط. اما یه قسمت اخصیت غرض است که کاری به عبد نداره، عبدم اصلا نمیدونه غرضیت اون غرض را، موظف نیست به محصل اون غرض، محصل موظف است به محصل بالامکان. قد اتا ماله به ماله. اگر بنا گذاشتیم که امتثال اجمالی درش هیچ شرطی مفقود نمیشه برای امتثال، امتثال وظیفه عقلاست، کاری به آمر نداره، هیچ شرعیت ندارد که امتثال اینجوری باید باشه اونجوری باید باشه. عقلا خودش هرچی را که امتثال میبینن همون کافیه. نوبت به مقام امتثال تکلیف را مولا، اختیاردارش مولاست، کاری به دیگران نداره. اما امتثال تکلیف امرش موکول به عقلاست، هر جوری که اونا میکنن. خب اگر عقلا تشخیص دادن که هیچ خللی به واسطه این اجمال در امتثال نمیشه، نه شرطی مفقود میشه و نه مانعی موجود میشه، بازم شک داریم که آیا علم اجمالی به امتثال مسقط تکلیفه. کما انه فی العبادات لو بنی علی اخلال امتثال اجمالی بشیء من الشروط او ایجاده لشیء موانع فلا ریب فی عدم الاسقاط. اگر فهمیدیم که فلان چیز شرطه اینجا موجود نیست، فهمیدیم مثلا قصد وجه و تمییز و اینا شرط تعبده، خب من اگه بخواهم دوتا نماز بخونم نمیدونم واجب کدوم است، لوجوبه آوردم، خلل شد در مأمورم به، مثل این است که بسوره به جا آوردم، میدونم به این که سوره واجبه، اینجا میدونم قصد وجه واجبه علل فرض. ولو بنی علی عدم الاخلال، نه نداریم چیزی که معتبر باشد شطرن یا شرطن و ما اون را نیاورده باشیم، بگه احتمال میدیم غرض اخصه، احتمال میدیم غرض اخصه، علم هم داشته باشید میگه غرض اخصه به درد نمیخوره، باید محصل غرض در حیز امر واقع بشه و الا غرض اخصه اخصیت غرض سبب میشه و تارتن از برای این که تمکن از اصول غرض کافیه در غرضیت برای این امر. گاهی میشه باید نخیر در معمول به هم چیزی دخالت دارد که اون هم با اون غرض حاصل میشه، بدون اون نمیشه. ما از کجا فهمیدیم بگه اخصیت غرض از این قسمی از اون قسمی؟ ما باید اون چه که در حیز امر واقع شد بجا بیاریم، دیگه نمی پرسیم از مولا آیا رفعتش شما شد یا نشد، شما گفتید به ما آب بیار آب آورد، اما آب لیمو باید توش باشه تا محصول غرض باشه و رفعتش شما رو بکن، نفرمودید ما آب لیمو، مقدمه بود آب آوردن برای رافعیت عتش و من این مقدمه رو انجام دادم، بر من مقدمه خودش ذی المقدمه بود، مکلفم به نفسی بود، بیش از این من تکلیف نداشتم، به الا بیان میشد. احاله شده است به حکم عقل که باید محصلا للغرض بجا آورد. کدوم غرض؟ حکم عقل در کدوم غرضه؟ عقص الاغرازه؟ یعنی غرض از اون چی که متعلق امر است، غرض از متعلق امر جز تمکن از وصول مولا به تمام اغراض خودش چیز دیگه نیست. ولو بنی علی عدم الاخلال فی البحث عن اضرار نفس الامتثال الاجمالی مجال لما عن بعضهم چطور من نقل الاتفاق علی عدم جواز الاحتیاط اذا توقف علی تکرار الاعمال. ما اگر بخواهیم به این اتفاقات ترتیب اثر بدهیم، آیا معناش این است که ما امتثال را و طریقه امتثال را از شرع گرفتیم، یا باید کاری بکنیم که بفهمیم از این اتفاقات مأمورون به مالا تکرار فیه، به شرط الوحده است تا تکرار نکنید، به قید الوحده است. هم چیزه ما همچین از این اتفاق استفاده میکنیم که به شرط لا از ذمه یک صلات دیگری به این مأمورون به شما اگه خواستید احتیاط بکنید مکرر باید بکنید و ما به شرط لا از تکرار. اگر بفهمیم این مطلب را، اگر بفهمیم این مطلب را که به طوریست که مأمورون به مقیده، خب سمعن و طاعه، اگر بفهمیم ما سمعن و طاعه باید بلا تکرار بجا بیاریم، کمان که باید دستوره بجا بیاریم، بلا ذحک بجا بیاریم، بلا بکا لعمر دنیا بجا بیاریم، اونم هم بجا همه این قیوم. و اما اگر مطلب را نفهمیدیم، نمیفهمیم الا اینکه این باید بالقوه معراج المؤمن باشه، بالقوه ناهی از فحشا و منکر باشه، بالفعل باشه، نه با ما ربطی نداره. ولما عن الرذی و عصیه المرتضا رضوان الله علیهما من بطلان صلات من لا یعلم حکمها. اینم تقریبا اوسع است ادعاش که تکراری هم نباشه، یه نمازی بخونید به احتمال نمیدونیم کدوم واجب بود کدوم مستحب بود، اگر فاقد شرطی باشد که همون فاقد شرط موجب بطلانه، فاقد جزئی باشد همون فقد جزء موجب بطلانه. نه خیر، ولو در واقع نفس الامر اجزا و شرایط را آورده باشیم، عالما نیاوردیم این نماز را، به اینکه حکمش چیه، حکم ابعادی را که مشتمل است برش چیه، کدوم واجبه کدوم مستحبه کدوم مباحه. آیا بطلان صلات مثل بطلان صلاتی است که فاقد شرطی بوده، واجد مانعی بوده، یا غیر اونه، بالاتر از اونه؟ بطلان صلات کسی که فاقد شرطی بجا بیارد یا واجد مانعی بجا بیارد یا فاقد جزئی بجا بیارد معناش چیه؟ یعنی به این صلات نمیتونه اکتفا بکنه، نه اینکه به این صلات معاقب است، ولو مشرع نبوده ها به احتمال آورده بوده، معاقب است برای نماز. بطلان صلات سبب می شود از برای چی؟ از برای که آدم فعل حرام می کرده باشه، یا بطلان صلات سبب می شود برای که مستحق اجرت نمی شود. این عمل فاقد شرطه، فاقد جزئه، بعد می آید مستحق اجرت می شی. خب اگر واجب کرده عقوبت داره ترکش، صلاتی که فاقد شرط بود یا واجد فاقد جز بود یا واجد مانع بود، صلاتی صلات مأمور به نیست، معاقب است، معاخذ است که چرا ترک کردی این را در تمام وقت. پس اکتفاء به چنین صلاتی باطله. بطلانش این است که چی؟ باید اعاده بکنی. اگر اکتفا بکند به این، باید اعاده بکند. خب آیا این صلات رو که به جا آورده و احکامش رو علی تفصیل نمیدانه دیگه، علی تفصیل نمیدانه، گاهی همین صلات چون حکمش نمیدانه خیال میکنه به این که مأمور به برو در اول وقت، نمیدونه که باید صبر کنه تا آخر وقت اینا بجا بیاره. آیا بیش از این استفاده میشه که به این صلات نمیتونه اکتفا بکنه؟ خیلی خوب، بسم الله، نمیتونه اکتفا بکنه، مؤمن نداره، استحقاق و اجرت نداره. خب آیا دلیلی هم هست بر این مطلب؟ کشف میکنه از حجتی علم به امتثال و ما به الامتثال، در حال امتثال لازمه. اگر احتمال وجوب احتمال استحباب دادیم اگر در واقع واجب باشه مجزی نیست این رو که شما آوردید. چرا؟ چون عالم نبودید به وجوبش. غیر از این که قصد وجه در اینجا از بین رفته است، چیز دیگه که نیست. آیا از این اتفاقی که ایشون نقل فرمودن بیش از این میفهمیم که علم به حکم هر چیزی که میارد لازمه، و اگر علم به حکم پیدا نکرد مثل این است که علم پیدا کرده است این که مانعی بوده، شرطی نبوده. یا اینکه نه، این بطلان صلات من لا یعلم حکمها معنیش این که حوادثی که در این نماز میشه باید بدونه حکم اونها را، شکیات را باید بدونه، سهویات را باید بدونه، حکم صلات را باید بدونه، که در این بین اگر محل ابتلای امور شکوکی محل ابتلای نوعی باشه دا باید تمام احکام صلات را بدونه که معرضیت دارد صلات خودش از برای اینکه متخصص به اون خصوصیات بشه، که باید مسائل شک و سهو و نمیدونم احتیاطات و اینجور چیزا را بلد بشه تا بعد نماز بخونه. واجبه، حالا واجبه انسان عمل به این واجب نکرد، نمازی را خوند، مبتلا شد به این خصوصیات، در ابتلاش هم به خصوصیات بازم به احتمالات را عمل کرد، نمازها را با اون احتمالات به جا آورد، بعد رفت رساله را نگاه کرد دید همینه که خونده است مطابق اینا به جا آورد، این سبب میشه برای باید اعاده بکنم نماز را. چرا؟ چون بجردی در حال نماز عالم به حکم نبود. یا نه، این طریقیت دارد برای اینکه ما بادا خللی در صلاتش واقع بشه، و اگر خللی شد معذور نیست. با هادا یوم غیر المحتاجی را تکرار اصل العمل، در خود صلات آدم مشکوکات را به جا بیاره، نمیدونه حکم این صلات با این اجزایی که به جا آورده. فقط هنم اکتفای به این صلات نمیتونه بکنه. اما اگر بعد از نماز فهمید همه اینا مطابق با رساله بوده، قصد قربت هم داشته، آیا باید اعاده بکنه نماز را؟ چون عالم نبوده حین العمل به این که کدوم واجب بوده کدوم واجب نبوده. دعوى دريان سيرة العلماء على عدم التكرار فيقتضي بعدم الوجوب لديهم. سيرة العلماء بر این بوده که در موارد جهر تکرار نکنن عمل را، همچینه که اگر کسی یه نماز خوند بعدم یه نماز دیگر خوند یورا منکرن، اگرم عذر بخواهد بگیم این که من یقین نداشتم این نماز من مطابق با واقع بود، زحمت داشت برای من برم سوال بکنم از مسئله گون، دور بود راه مسئله گون، یک نماز دیگریم خوندم که یقین پیدا بکنم یکی از این دوتا مطابق با مأمورون بهه، واجد شرط است، عاقد مانع است. آها، سیره بر این است که تکرار نکنه هرگز. همچنین ما میتونیم یقین پیدا بکنیم همچین سیره‌ای در مورد خاص که انسان امتثال اجمالی میخواد بکنه، محتاج به تکرار، سیره بر عدم تکراره. به چیکار باید بکنه؟ نه، باید تحصیل ذن پیدا بکنه به امتثال. حتی انسدادی هم اگر باید باشیم، باید به ذن عمل بکنیم، علل حکومه به ذن عمل بکنیم، علل کشف ذن مثل خبر واحده، مطابق خبر واحد باید عمل بکنیم. نمیتونیم به امتثال احتیاطی اجمالی اکتفا بکنیم. خب این بر تقدیر تمامیتش معنیش تقدیم امتثال تفصیلی ذن نیست، بر امتثال علمی اجمالی. نه معنیش که امتثال علمی اجمالی هرگز نوبت بهش نمیرسه. کسی ندارد طریق ذنی، نمیداند طریق تقلید و اجتهاد را، و ما یعدیان الی، چرا نمیتونه احتیاط بکنه؟ و اگر بعد رفت فحص کرد، دید مطابق در آمد، چرا باید اعاده بکنه؟ تقریبا با امر مولا ملاعبه ای کرده، لعبی کرده، هی نماز خونده. بابا یه دفعه بلا غرض عقلایی نماز میکنه، یا بلا غرض عقلایی با این کارش میخواد دفع صعوبت و مشقت طی مسافت برای این که بره سوال بکنه از کسی که تقلیدن از او یا اجتهادن از اون مسئله را یاد میگیره. یرد علی الاخیر ان اللعب هنا امر قصدی لان صدور کل منهما بالاختیار احدهما لداع نفسانی مفروض و الاخر لداع الهی. من در جایی که خنک است در تابستان میرم نماز میخونم، اصل نماز لداع الهی، این که در این مکان بارد من برم چیز بکنم، این لداع نفسانی خصوصیات با عهده به اختیار خود فاعله. اصل مطلب باید جماعت و باید لداع قربی باشه. خصوصیات اگر لداعی نفسانی باشد ضرر ندارد که، خصوصا اگر قصد به اونها تبعی باشه، مثل تبرید با آب وضو مثلا. مع انهما لا تواصل لهما من جميع الجهات، مع ان اختیار الاسهل بالاضافه، اسهل بالاضافه امر عقلائی، عقلا این اسهل را اختیار میکنن بر غیر اسهل. مع ان اللعب لو سلم فهو فی کیفیت الاطاعه، لا در اصل اطاعه، و هیچ بنا نیست به اینکه اختیار افراد هم موکول به مأمور نباشه. بگه هر جا اختیار بکنه نماز بخونه، دا اون جاییست که به اختیار او را اختیار کرده و واجب نبوده در اونجا. پس هر وقت خواست نماز بخونه، در اشق امکنه و اشق احوال باید نماز بخونه. چرا؟ ویلا مداخله پیدا میکنه هوای نفس در این نماز. میشه همچی حرفی بزنیم؟ یا اصلا یه شریعت تازه‌ای داره در میارد که باید با تمام خصوصیات قربی باشد. صلات نخص خودش قربی باشد، تمام خصوصیاتش هم باید، تخصصاتش هم قربی باشد. همچنین داریم بگه نمازی که تمام تخصصاتش قربی باشه. فهو کالاصل بداع الامر و الخصوصیات الخارجه به دواء نفسانیه. و بقول احتیاط بدائع الامر لازم و تعین اللام به غیر المعمور به الواقعی. من نمیدونم معمور به واقعی کدومه، اونی که معمور به واقعیست لله به جا میارم، اونی که معمور به واقعی نیست آها برای دوائی نفسانی که به زحمت مراجعه به مسئلگو مبتلا نشن. پس تقریبا خودم هم نمیدونم ما به لعب کدومه، ما بهی ما یدعو الیه نفس کدوم یکیه و ما یدعو الیه رب کدوم یکیه. همینه که به جا آوردم، چون تقرب به مأمور به را قصد دارم، یعینو این عمل با این نیت لعب را در غیر مأمور به واقعی، همین کافیه.
یا ستار.